بخش 29
بنی امیه و شام. امیه فرزند عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب است و عبد شمس پدر امیه، برادر هاشم، نیای دوم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. گفتند هاشم و عبد شمس دو قلو به دنیا آمدند. آن که اول به دنیا آمد، یکی از انگشتانش به صورت برادر چسبیده بود. چون آن را جدا کردند، خون جاری شد و گفته شد که میان آنها خون ریزی خواهد بود. نخستین منازعه میان امیه و عمویش هاشم بر سر این بود که وقتی هاشم پس از پدرش عبد مناف کار آب دادن و پذیرایی حاجیان را به دست گرفت، امیه نسبت به ریاست و اطعامش حسد ورزید و در صدد برآمد که با تکلف همانند هاشم رفتار کند، اما نتوانست و مورد شماتت شماری از قریش قرار گرفت. او به خشم آمد، نزد هاشم رفت و خواست که با وی مفاخره کند، اما هاشم به دلیل سن و سال و قدر و منزلتش آن را نپذیرفت. قریش هاشم را رها نکردند تا اینکه امیه رضایت داد در قبال 500 شتر برای مدت 10 سال مکه را ترک گوید. آن دو کاهن خزائی را که در عصفان منزل داشت به داوری گرفتند و او به پیروزی هاشم رأی داد. هاشم شتری قربانی کرد و مردم را با آن اطعام کرد. امیه نیز برای مدت 10 سال از مکه رفت و در شام سکنا گزید و این نخستین دشمنی میان آن دو بود.
جای بسی شگفتی و دقت است که بنی امیه در فتح شام نقشی مهم ایفا می کنند و پیش از فتح بدان سو چشم دوخته و تا هنگام برافتادن آن را رها نمی کنند. ابو سفیان خود به همراه شماری از بزرگان قریش در میدان نبرد حضور می‌یابد و زیر پرچم پسرش یزید می‌جنگد. او و دو پسرش یزید و معاویه و گروهی دیگر از اعضای خاندانش و حتی زنانشان در گشودن شام نقشی اساسی و تعیین کننده داشتند. در جنگ یرموک شماری از زنان مثل جویریه دختر ابو سفیان که همراه شوهرش آمده بود و نیز هند دختر عتبه مادر معاویه ابن ابو سفیان وارد میدان نبرد شدند.
هرچند این سخن به دلیل احساس دوستی نویسنده کتاب خطت الشام نسبت به معاویه و منحرف شدن از حق، چنان که از محتوای کتابش برمی آید، از مبالغه تهی نیست، اما انگیزه های مسئله به طور اجمالی روشن است و در عشق و ارتباط بنی امیه نسبت به این منطقه تجسم یافته است و هیچ بعید نیست که آنان در صدد اجرای گام به گام نقشه‌ای از پیش طراحی شده بوده باشند. از این رو ابو سفیان همراه دو پسر و همسر و برخی دخترانش و خاندانش در جنگ حضور یافتند. مطابق وعده‌ای که خلیفه به یزید ابن ابو سفیان داد و تا بیرون مدینه پیاده او را مشایعت کرد، او حکمرانی دمشق را یافت و سرزمین شام در قلمرو او ماند. اما دوران حکمرانی وی دیر زمانی نپایید، چرا که او در طاعون هلاکت یافت و پس از او دوران برادرش معاویه ابن ابی سفیان فرا رسید.
پس از هلاکت یزید ابن ابی سفیان والی دمشق، در سال 18 هجری عمر ابن خطاب برادرش معاویه ابن ابی سفیان را ولایت داد. وی تا هنگام قتل عمر ولایت داشت. عثمان نیز او را ولایت داد و کارگزاران عمر در شام را نیز ابقا نمود و پس از مرگ عبدالرحمن ابن علقمه کنانی حاکم فلسطین قلمروش را به معاویه سپرد.
در سال 21 عمر ابن سعید انصاری بر دمشق، سنیه، حوران، حمص، قنسرین و الجزیره و معاویه بر اردن، فلسطین، انطاکیه، معره، مصرین و قیلیقیه حاکمیت داشتند. سپس عثمان در سال 23 عمیر را بر حمص و معاویه را بر دمشق حکومت داد. در مدت 2 سال از امارت عثمان تمامی شام به حاکمیت معاویه درآمد. عثمان حمص، حماه، قنصرین، اواسم و فلسطین را به همراه دمشق قلمرو او ساخت و ماهیانه 1000 دینار برایش مقرری تعیین کرد. بدین ترتیب پایه های حکومت اموی در شام استوار گشت و می رفت تا نقشه ابو سفیان به اجرا درآید که پس از استقرار خلافت عثمان گفته بود ای بنی امیه، قدرت و حکومت را همانند گوی به دست گیرید. به آن کسی که ابو سفیان به او سوگند می خورد، من پیوسته آرزومند بودم که خلافت به دست شما برسد و شما باید آن را برای فرزندانتان به ارث بگذارید.
پس از کشته شدن عثمان ابن عفان و خلافت یافتن علی ابن ابی طالب علیه السلام که از قریش بود، میان دو خاندان اموی و قریشی اختلاف بروز کرد. مردم به سوی عصبیت جاهلی فراخوانده شدند و معاویه ابن ابی سفیان اموی حاکم شام در پیشاپیش کسانی بود که در آتش این فتنه می‌دمیدند. او به خونخواهی عثمان برخاست و علی ابن ابی طالب علیه السلام را متهم ساخت که مردمش را به کشتن او تشویق کرده است.
در طول 20 سال حکومت وی بر شام، مردم از امور خلافت جز آنچه او برایشان می‌خواست چیزی نمی‌دانستند. گروه‌هایی بر گرد او جمع شدند که بیشترشان از قبایل پراکنده عرب و مردمانی طمع پیشه بودند. او با این روش توانست مردم را از زیر فرمان علی علیه السلام بیرون آورد و خود ادعای خلافت کند.
معاویه با تکیه بر نیرنگ و شیطنت خود بیشترین استفاده را از نادانی مردم برد. مردم شام تازه به اسلام گرویده بودند و آنان را تنها از طریق حکومت خلفا و امارت والیانشان می شناختند. آنان معاویه را تجسم اسلام می پنداشتند، در حالی که او خود را پشت نام دین پنهان کرده بود. او برای مردم پیشنمازی می کرد و آنان بر وی اقتدا می کردند. در اجتماعاتشان به ایراد سخن می پرداخت و به نام خلافت اسلامی بر آنان ریاست و در جنگ و صلح امورشان را اداره می کرد.
معاویه در داستان قتل عثمان فرصت را غنیمت شمرد. با آنکه وی از جانب عثمان به حکومت شام نسب شده بود و یکی از امیران او به شمار می رفت، هنگامی که عثمان نامه نوشت و خواستار کمک کردید، دعوتش را بی پاسخ گذاشت. در نامه عثمان چنین آمده بود: مردم مدینه کافر شدند، سر از اطاعت برتافته و بیعت را شکستند. بنابراین هرچه از جنگجویان شام در اختیار داری به هر شکل ممکن نزد من گسیل دار. صاحب خطت به غلط پنداشته است که معاویه منتظر ماند و پس از آگاهی بر اجتماع اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دوست نداشت که با آنان مخالفت ورزد. از این رو آنقدر در کار عثمان کندی کرد تا او به قتل رسید.
قصد معاویه این بود که امارت را به خلافت تبدیل کند. به همین جهت پس از قتل عثمان پیراهن او را علم کرد و به وسیله همین پیراهن ارکان حکومت خود و خاندانش را استوار ساخت. او در میان جامعه اسلامی تفرقه افکند و پرچم دو دستگی و اختلاف را بر ضد خلیفه شرعی مسلمانان یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام برافراشت.
صاحب خطت می نویسد: معاویه فرصت قتل عثمان را برای بازگرداندن حکومت به بنی امیه و به دست گرفتن خلافت اسلامی مغتنم شمرد. نعمان ابن بشیر پیراهن خونالود عثمان را که در آن کشته شده بود و نیز انگشتان همسرش نائله را در دمشق نزد معاویه آورد. معاویه پیراهن را بر روی منبر دمشق گذاشت و خبر را به همه شهرهای شام گزارش داد. مردم نزد وی اجتماع کردند و در حالی که معاویه روی منبر انگشتان همسر عثمان را به آستینهایش آویزان داشت، مردم مدت 1 سال گریه کردند. مردان شامی با یکدیگر پیمان بستند که قاتلان عثمان و هر کس را که به آنها کمک کند به قتل برسانند و یا آنکه جانشان را فدا کنند. 60,000 پیرمرد زیر پیراهن عثمان گریه می کردند. عمرو ابن عاص در دوران فتنه عثمان در ملکی که در حوزه فلسطین داشت خود را کنار کشیده بود. معاویه او را به حضور طلبید و از او راهنمایی خواست و به او وعده داد که اگر بر علی علیه السلام پیروز شود سرزمین مصر را به او می‌دهد. عمرو به معاویه چنین پیشنهاد کرد که شرحبیل ابن حسن بزرگ شامیان را فرا بخواند و او به یکایک شهرهای شام سفر کرد و مردم را بر خونخواهی عثمان تشویق نمود. عموم مردم به وی پاسخ مثبت دادند، مگر چند تن از پارسایان اهل حمص که گفتند ما در خانه و مسجدمان می نشینیم و شما از ما داناترید. از همین جا آتش جنگ صفین شعله‌ور شد که فرصت بیان جزئیاتش در اینجا نیست.
معاویه توانست در سایه مال فراوان، تیزی شمشیر کشیدهش و کشتن بزرگوارانی از صحابه و تابعان بزرگ مانند عمرو بن حمق و حجر بن عدی و یارانش حکومت ظالمانش را گسترش دهد. چنان که امام حسین علیه السلام نیز ضمن نامه‌ای به او با استدلال به همین موضوع فرمود:
مگر تو برادر کندی، حجر بن عدی و یاران صالح و عابد او را نکشتی؟ آنها کسانی بودند که ستم را زشت و منکر و بدعت را بزرگ می شمردند. حکم کتاب خدا را برمی گزیدند و در راه خدا از سرزنش کنندگان نمی هراسیدند. تو نخست سوگندهای سختی خوردی و به آنها پیمانهای محکم دادی، ولی بعد آنان را از روی ستم و دشمنی کشتی. بیان که به پیمان میان خود و آنان توجهی کنی و یا آنکه در سینه‌ات نسبت به آنان شفقتی بیابی. آیا تو عمرو بن حمق صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله را نکشتی؟ بنده صالحی که عبادت او را فرسوده ساخته و در نتیجه رنگش زرد و جسم او ضعیف گشته بود. این در حالی بود که پیش از آن او را امان بخشیده و آنقدر از عهد و پیمانهای خدای عز و جل به او داده بودی، در حالی که اگر با او پیمان می‌بستی و آن را درک می‌کردی، عشق سوزان کوه‌ها بر تو فرود می‌آمد. سپس با جسارت نسبت به خدای عز و جل و سبک شمردن آن عهد و پیمان او را کشتی. مگر تو با حضرمی این دوست نبودی؟ همانهایی که وقتی پسر سمیه درباره آنها بر تو نوشت که آنها بر دین و دید علی علیه السلام هستند، به او نوشتی هر کس را که بر دین علی علیه السلام و بر نظر او باشد بکش. او نیز آنان را کشت و به فرمان تو آنان را مصلح کرد.
معاویه با منطق زور برای پسرش یزید بیعت گرفت، چنان که همه به این موضوع اعتراف دارند. از جمله صاحب خط و شام میگوید معاویه به طور پنهانی با حاکمان شهرها اشاره کرد که هیئت‌هایی را نزد وی بفرستند و سپردن ولایت عهدی را به یزید در چشم او نیک جلوه دهند. بیشتر مردم در حالی که در مسجد پیامبر شمشیرها را بر سر اصحاب رسول خدا کشیده می‌دیدند با او بیعت کردند. به این ترتیب معاویه خلافت را از مسیرش منحرف کرد و به صورت حکومت پادشاهی درآورد که پدر آن را برای پسرش و یا هر کس دیگر از نزدیکانش که شایسته بداند به ارث می‌گذارد و یا چنان که گفته‌اند کسراگونه و قیصر معابانه قرار داد.